السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. موضوع بحث 34 دعای صحیفه مبارکه سجادیه بود. در این دعای 34 امام علیه السلام یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی رو به یاد ما میارن و توجه انسان رو بهش جلب میکنن. در زمره بزرگترین نعمت هاست و ما بکن من نعمتن فمن الله. این نعمت واقعا از اون نعمت‌های بسیار بزرگه و اون عبارت است از این نعمت پرده پوشی خدای متعال، ستاریت حق، و این ستر الهی است که بنده خودش رو پروردگار متعال حفاظت میکنه. البته چند جور ستر هست، هم ستر وقایه هست که خدای متعال بنده خودش رو از ابتلاء به گناهان و معصیت ها و اینا حفظ میکنه، این هم هست که یه باب بسیار جالبی داره در جای خودش. یک پرده‌ای بین عبد و گناه قرار میده به گونه‌ای که او حفاظت بشه. انشالله در مراتب بندگی انسان یه مقدار قدم‌های بیشتری برداره، از این ستر وقایه استفاده بیشتری خواهد کرد و بهره بیشتری خواهد برد. اما اون چه که مد نظر ما هست و در این دعای نورانی مطرح شده عبارت است از این پوشش الهی که ما رو از فضیحت و رسوایی در برابر خلق نگهداری میکنه. این مد نظره در این دعا. چه خیلی نعمت بزرگیه. اگر انسان شکر کنه این نعمت رو، به درجات بالایی از تقوا و صیانت اجازه بدید یه مقدار صریح‌تر عرض کنیم، از عصمت انسان دست پیدا میکنه اگر این نعمت رو بشناسه و سپاسگزاری کنه. برای شکر هم همیشه معرفت مقدم است. شکر نعمت محصول معرفت به نعمت، شناخت نعمت در واقع اون مقدمه ضروریه برای ورود به منطقه شکر. امیدواریم که خدای متعال این توفیق رو به ما کرامت کنه که هم عظمت این نعمت رو بشناسیم و هم حال ما در پیشگاه حضرت حق، حال قدرشناسی و سپاسگزاری نسبت به این نعمت باشه. خب همونجور که ملاحظه فرمودید در این دعای نورانی شرح نعمت شد که چه نعمتی است این نعمت ستاری پروردگار متعال که ما رو از رسوایی در برابر خلق حفظ میکنه و به ما فرصت بازگشت و اصلاح و توبه رو کرامت میکنه. اینا تعابیر است که شما در اصل ماجرا رو ملاحظه کردید. فلک اللهم لک الحمد على سترک بعد علمک و معافاتک بعد خبرک. با این همه خطاها و اشتباهات و بالاخره گناهان و عیبهایی که ما داریم در فکرمون، در قلبمون، در شاکله شخصیتیمون، عیبها و مشکلاتی که داریم در منطقه اعمالمون، از نقطه آغاز که فکر باشه تا اون نقطه اساس که نیت باشه تا اون محور شکلگیری شخصیت ما که بخش درونیش اون خلقیات ماست و شاکله شخصیتی ماست تا این منطقه اعمال، یک مسیری دیگه، یک از این لایه‌های بالاخره تو در تو. در همه این بخش‌ها انسان وقتی نگاه میکنه، مطالعه میکنه، میبینه عیب‌ها و اشکالات و خلاصه قبائح و زشتی‌ها و اینها کم نیست. منتها پروردگار متعال اینها رو پوشش داده، اینها رو پوشانده. چنان که قبلا براتون خوندیم، هم از این که به گوش دیگران برسه سدی قرار داده، رد من که این نرسه به گوش دیگران، رد من دون اسمائهم، هم در برابر چشم دیگران پرده قرار داده که نتونن ببینن، حجابن دون ابصارهم. خب این نعمت ستره. قبلا یادآوری کردیم که این نعمت بزرگ در واقع ریشه داره در رحمت الهی، ریشه از رحمت الهی میگیره، از فضل الهی، از لطف الهی، از در این بخش اخیر از کرم پروردگار متعال ناشی میشه، این ستاریت حضرت حق تبارک و تعالی. لذا در دعاها، ادعیه معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین، شما به مناسبت‌های زیادی این رو مشاهده می‌کنید. دو تا مسئله رو می‌بینید: یک، یادآوری این نعمت که انسان چقدر خوبه در مقام دعا، در حقیقت این اون چه رو که از حضرت حق تبارک و تعالی دریافت کرده به عنوان نعمت، این رو به زبان بیاره، این جزء آداب دعاست. این یک. در بسیاری از این دعاها این نعمت یاد میشه، بلکه یه جاهایی این نعمت توضیح داده میشه، مقدار بسط داده میشه. نکته دوم، در بسیاری از این دعاهای نورانی میبینید انسان در مقام تمنا و درخواست از پروردگار متعال، اگر اون مرحله یاد نعمت و حمد، چون که صدر این دعاست، در بسیاری از این دعاها درخواست این ستره، یعنی درخواست دوامشه. حالا که ما رو بهرمند کردیم، الان محفوظیم، رسوا نشدیم، آبرون سیانت شد، حفظ شد، از پروردگار متعال در واقع ما درخواست میکنیم که این نعمت برای ما حفظ بشه. این هم یک بخش از این درخواست هاست. در این خواستن ستر الهی، در بعض از این دعاهای نورانی، علاوه بر این که دوام ستر در دنیا خواسته شده که انسان در همین دنیا همینجور مستور باشه، آبروش محفوظ بمونه. علاوه بر این امتداد این نعمت رو در آخرت درخواست میکنیم، این هم در بخشی از این دعاهای نورانی از ائمه علیهم السلام به ما آموزش داده شد. پس هم این نعمت بزرگ رو ببینید در مقام دعا، سپاسگزاری کنید در پیشگاه خدای متعال، این یک. دوم، نسبت به این عیبها و خطاها و اشکالات و ضعفها و قبائح و این ناپسندیهایی که در لایه‌های گوناگون شخصیت ما و در گذشته زندگی ما و در کارنامه اعمال ما و در محیط اخلاق ما هست، از خدای متعال این پوشش رو، این سطر رو تقاضا کنیم. عرض کردیم به معنای دوامشه، یعنی اینی که الان ازش بهره مندیم، این رو همچنان این لطفش رو درباره ما ادامه بده. و یک تکمله هم داره، تکملهش هم اینه که انسان در یک مرتبه بالاتری این پوشش الهی رو در آخرت بخواد که این برای ما ادامه پیدا کنه. من اگه بخوام یک نمونه هایی رو به شما یادآوری کنم از این ادعیه نورانی ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین، شاید یکی از بهترین دعاها در این زمینه دعای کمیله. دعای کمیل، خب باشون با دعای کمیل شما همه تون انس دارید، مکرر خوندید، انشالله خدای متعال روزیش رو هم زیاد کنه که این دعا رو انسان در خلاصه شب، سحر، فرصت‌های مختلف، حالا شب‌های جمعه که ورود خاص داره انشالله بخونه، ملاحظه کردید اونجا. اینجا شرح حاله، ببینید. اللهم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائهی ساترا، ببینید همینه، ولا لشیء من عملی القبیح بالحسنه مبدلا غیرک. یک کلمه است، من غیر تو نمیشناسم. کسی که گناهای منو ببخشه، این زشتیهای من رو بپوشونه، همین مقام ستاریت که معمولا مقام ستاری این مجاور مقام قفاری حضرت حق. لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا. بعد هم ادامه میده که و برای این کارهای زشتی که من انجام دادم جز تو کسی رو نمیشناسم که این رو تبدیل به نیکی کنه. اینا فقط کار خودتوست که این اون مسئله تبدیل دیگه که میدونید چقدر عجیبه، چقدر عجیبه که سیئه تبدیل بشه به حسنه. کرمه دیگه، کرم مولاست. اینجا میگه من غیر از تو ستاری، حالا در محور بحث ما غیر از تو ستاری نمیشناسم که بتونه این اشکالات و این قبائح و این زشتی های من رو پوشش بده. میرید جلوتر میگید اللهم مولای، که شبیه این رو در همین دعای 34 هم داشتیم خاطرتون هست. اللهم مولای کم من قبیح سترده. جمعی من غیر از تو ستار نمیشناسم، ساتر. اینجا میگه من بله متوجه هم، خیلی هاشو پوشوندی، خیلی هاشو، که این کم من قبیحن یعنی خیلی زیاده اونی که از طرف من هست، از اشکالات و قبائح و کاستی ها و عیب ها و اینا خیلی فراوونه. کم من قبیحن سترتن، نزشتی هیچ کس مطلع بشه. بر من پوشش دادی. البته تو جمله بعدش هم میگید و کم من ثناء، برعکس جمع، و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرده. اونو پوشوندی، اما از این طرف چه بسیار تعریف و تمجید و مدح و ثنا و امثال اینها که من هیچ اهلیتشو نداشتم این رو سر زمان ها انداختی. دیگران درباره من خوب تعریف کنه. و کم من ثنا این جمیل لست اهلا له نشرته، که این دو جمله در واقع همون دو نام پروردگار متعال دیگه که در اون بند 22 دعای جوشن هفته پیش یادآوری شد که میگه یا من اظهر الجمیل بله و ستر القبی. این اظهر الجمیل همینه که و کم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرده. خدا میدونه انسان میبینه مردم، اطرافیا، رفقا، تو فامیل، تو دوستا، امثال من که اصلا قابل توضیح نیست دیگه. ما فقط باید سرمون رو بذاریم بمیریم از خجالت و البته از شکر. مثلا میشنوم اینجور چیزایی مثلا گفته میشه، مثلا اینجور آب میشه از خجالت. میبینی که این خدای متعال داره چه میکنه در برابر تو. و کم من ثناء جمیل لستو اهلا له نشرته. البته اینجا ضمناً امیرالمومنین علیه السلام داره تربیتم میکنه دیگه، چون دعا دستگاه تربیتیه دیگه. میگه ضمناً توجه داشته باش که این از کجاست، اون ستاری و این اظهار جمیل، این آشکار کردن خوبی ها. مثلا شما یک کار خیلی کوچک کم ارزش بی ارزشی رو انجام دادی، خدای متعال این رو پرورشش میده، مطرحش میکنه، سر زبان ها میندازه. تو باید یادت باشه که این لست و اهلا لهو، من اهلیتشو نداشتم. اونی که من اهلشم اینه که منو آبرومو ببری. بله من اونو اهلشم، حق منه، حق منه، اون هست، من اهل این بخش مسئله هستم. اما این که درباره من خوب گفته بشه و این مطالبی که گفته میشه اینا، نه من چه اهلیتی ندارم. در یک بیان زیبایی هست، نهج البلاغه آشنا هستید، در این خطبه حمام که جزء خطبه های حقیقتاً شگفت‌انگیز نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام که شرح صفات متقین هست، در اونجا یه جمله ای داره، انزکیه احدهم، وقتی کسی از اینها تزکیه میشه، این درباره شون خوب گفته میشه. باید ما حواسمون باشه، ببینیم انسان متقی اینجوریه، اینجوریه. حالا اگه تقوا نباشه بعدا ببینید چه بلایی به سرش میاد. انزکیه احدهم خاف من ما یقولون، یعنی از اون حرفایی که میزنن میترسه وقتی درباره او حرفای خوب گفته میشه. میگن این چقدر آدم خوبیه، چقدر صالحه، چقدر مثلا با تقواست. وقتی درباره او خوب تعریف میکنن، این خافم ما یقولون و قال، ها اینه متقی اینه، و قال انا اعلم و اینجوری، انا اعلم و به نفسی من غیری، من که خودمو بهتر از دیگران میشناسم که اینجوری، انا اعلم و به نفسی من غیری. بعد یه قدم میره بالاتر و ربی اعلم و به نفسی منی، حالا خدا که باز بهتر میدونه منو میشناسه، از خودم هم بهتر منو میشناسه که چقدر وضع من نامناسبه. بعد بلا فاصله دعا میگه، دعا میکنه، میگه اللهم لا تاخذنی به ما یقولون و جعلنی خیرن من ما یظنون، نکنه به خاطر این چیزایی که اینا میگن و در من نیست، نکنه بخوای با اونا منو مؤاخذه کنی. بعد میگه وجعلنی خیرم به مایا ظنون، منو از اینی که اینا فکر میکنن بهتر قرار بده، بهتر قرار بده. که اینم نکته ایه ها، یعنی میدید اونجایی که یه ذکر جمیلی از انسان هست توی جامعه، اگر توجه پیدا کنه، ببین نگاه درست داشته باشه که من لست و اهلم، خودش رو که اهل نمیدونه، توجه پیدا میکنه که این از جانب خدای متعاله که داره اینجور هنرنمایی میکنه در باب کرمش، ببینی که این داره کرمش رو به رخ میکشه. میگه ببین اون چیزایی که باعث آبرو ریزیت میشه اونا رو که من مستور کردم که کسی مطلع نشه، که اگر بشه چه میشه. اون بخشی که تو اصلا واجدش نیستی و اهلیتش رو نداری از این همه خوبی ها و امثال اینها، اینا رو من انداختم سر زبونا. توجه داره که این از جانب خدای متعاله، هم اون ستاری هم این آشکارسازی و اظهار جمیل و خوبی ها و زیبایی ها. وقتی رو توجه پیدا کرد، اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که میگه از خدای متعال میخواد که در همون پرده به این توفیق خودسازی کرامت کنه، به گونه ای که توفیقات او رو در اعمال صالح، در خوبی ها به گونه ای فراهم کنه که به مراتب بیشتر و بهتر از اونی باشه که دیگران فکرشو میکنه. این هم یه نکته ایه دیگه، چه خوب انسان یه فرصت شناسی بکنه. حالا که فلان چیز راجع به ما میگن و میدونیمم که از ناحیه لطف حق این به سر زبان ها افتاده، ما که نداریم اهلیتشو نداریم، خیلی خوب. حالا که اینجوره بگم خدایا وجعلنی خیرن مما یظنون، از خزانه کرمت لطفتو درباره من بیشتر کن و کاملتر کن. کمال لطفتو اینه که من در مقام واقع از اونی که اینا فکر میکنن بهتر بشم. حالا که اینجوری شد، ببینید برداشت انسان متقی، میگن متقی یعنی اون کسی که خیلی زرنگه، یعنی فرصت شناسه، از همه این موقعیت ها و فرصت ها و ظرفیت ها به خوبی استفاده میکنه. بعدم میگه واغفر لی ما لا یعلمون، خب اینا خیلی چیز دارم نمیدونن مردم، اونا رو هم تو ببخش، این اصلا پاک بشه از صفحه اعمال من. فإنك علام الغیوب و ستار الغیوب. خب این در خطبه نهج البلاغه امیرالمؤمنین در وصف متقین، که اینا در ارتباط با این رفتار خدای متعال که ستار بودن خدای متعال نسبت به عیب‌ها و گناهان و اینا از یک سو، و آشکار کردن خوبی‌ها یا تو نامه اعمال ما گذاشتن، یه جوری مطرح کردن در چشم مردم، زیبا سازی و زیبا نشان دادن افعال ما، رفتار ما، نیات ما، ایناست. انسان متقی چنین استفاده ای میکنه علال غاید. خب این هم یک جمله. پس چی شد؟ و کم من فناء جمیل لست اهلا له نشرته. بعد میری جلوتر در حال دیگه همین کلمات امیرالمومنین، کاش انسان وقت بود همین داره کنار هم میخوند. بعد میفهمد ولا تفضحنی، یه چند جمله بعد، ولا تفضحنی به خفی مطلعت علیه من سری. این کلمه سری خیلی مطلب مهمیه، یعنی اون بخش مستور و مخفی و راز صندوق سر من که تو میدونی اونجا چه خبر، اینو من رو به خاطر اون چه که خودت میدونی اینم متلعت علیه، خاطر اونی که اون چیزایی که خودت میدونی که در سر من هست، اونا رو به خاطر اونها من رو رسوا نکن. یعنی این صندوق درش باز نشه، این باز نشه. ولا تعجلنی بالعقوبت علا ما عملته فی خلواتی، اون چه که من در تنهایی و در خلوتهای خودم انجام دادم تو میدونی. میدونید اون دفعه براتون خوندم از امام صادق علیه السلام، اهل معرفت برای یکی از اون مواردی که در خلوت بین خودشون و خدای متعال رخ داده، اون چه که نباید انجام میدادن انجام دادن، اگر سالها زنده باشن، یعنی همه دهر رو، بله این عمر من و شما که اصلا چیزی نیست، هیچی نیست، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، میگه هیچی. اگر یه کسی مثلا فرض کنید 8000 سال زنده باشه به جای 80 سال، اگر 800000 سال زنده باشه، اونی که اهلشه به خاطر فقط و فقط و فقط یک گناه که بین او و خدای متعال رخ داده و نافرمانی که کرده، تا پایان عمر خودشو نمی بخشه. یعنی اگر 800 هزار سال هم تو این دنیا زندگی کنه، بیشترش هم زندگی کنه، که دیگه برای ذهن من و شما قابل گفتن نیست، بازم سرش پایین، سرش پایینه. یعنی همون حالت شرمندگی در او هست. بعد میرید باز یه دو سه جمله جلوتر، من میخواستم عرض کنم ما ها چی باید بگیم دیگه نمیدونم، باید برای یک گناه ما دیگه چی باید بگیم اصلا قابل شرح و بسط و توضیح نیست در پیشگاه خدای متعال. بعد میرید باز جلوتر، اونجایی که دیگه اشاره هم میشه به همون مثلا شب جمعه ایه که حالا این دعا خونده میشه، یا حالا هر شبی که خونده بشه، چون دعای کمیل منحصر به شب جمعه نیست، هر وقتی انسان بخونه خوبه. یعنی ما هم معمولا شب جمعه شب نمیخونیم تا چه برسه به شبهای دیگرش، ما ول معطلیم واقعا، واقعا ول معطلیم. اونجا که میفهمد انتهبلی فی هذه اللیله و فی هذه الساعه کل جرم اجرمتو و کل ذنب اذنبتو، بعد میگید و کل قبیح اسررتو، اون زشتی هایی که من اینا رو پنهان کردم، همه اینا رو ببخش، چه اونایی که بالاخره آشکار بود، چه اونایی که من بنا داشتم بر این که اینها مخفی بمونه. و کل جهل عملتو کتمته او اعلنتو اخفیته او اظهرته. بعد میگید که و کل سیئه امرت به اثباتها الکرام الکاتبین. خب این فرشته ها، بعد انسان یه دفعه یادش میاد، میگه که تعجب پیدا میکنه که عجب یه کسای دیگه هم دیدن ها، یه کسای دیگه هم دیدن ها، اینایی که مأمور به نوشتن بودن. و این علیکم لحافظین کرامن کاتبین، که مسئول این نوشتن، خب اونا هم دیدن، اونا رو هم بهش توجه میکنید. بعد یه جملهی گفته میشه امیرالمومنین علیه السلام، یه تعبیری داره، و کنت، خب حالا چی؟ و کنت انتر رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. یه مواردی هم بوده که تو فقط خودت دیدی، حتی نذاشتی این فرشته های مسئول دیدن و نوشتن هم ببینن، اینا رو هم نذاشتی ببینن تا چه برسه بخوام بمیزن. و کنت انت الرقیب علیه من ورائهم، خودت دیدی. و شاهد لما خفی عنهم، اون چیزایی رو هم که اینا ندیدن و نذاشتی ببینن و تو که مطلعی. قردم این مثلا جمله شه. و برحمتک، بله، اخفیته، این رحمته به خاطر اون مهربانی و رحمتی که نسبت به من داشتی اینو مخفیش کردی. در چه مرحله ای مخفی کردی؟ اینکه مردم نبینن؟ نه، اینکه فرشتگان نبینن؟ نه، اینکه فرشتگان کاتب نبینن؟ بله، ولی اون که اصلا مسئولیتش اینه که ببینه و بنویسه، اونا رو هم نذاشتی ببینن. و به رحمت که اخفیته و به فضل که سترته، اون رحمت تو و این فضل تو. این که عرض کردیم ستاریت حق تبارک و تعالی ناشی از رحمتشه و ناشی از فضلشه. اینه دیگه، و به فضل که سترته، از فضل خودت اینها رو پوشاندی و پوشش دادی. خب ملاحظه میکنید توی دعای کمیل، فقط دعا کمیل دعای خیلی طولانی نیست نسبت به بعض دیگه از ادعیه، تو دعای متوسطه از نظر کمیت. اما تو همین دعای کمیل که میدونید مادر، بلکه یا به عبارتی پدر صحیفه است، پدر بسیاری از دعاست، صادره از مقام شامخ حضرت امیرالمومنین علیه السلام. خب شما ببینید در همین دعای کمیل چقدر این مسئله ستار بودن خدای متعال، این پوشش دادن چند بار مطرح شده دیدید. حالا ممکنه شما دقت کنید در بعضی از موارد باز هم باشه که من نیورده باشم، همزمان جو مرور میکنه ببینید چقدر نعمت بزرگیه که امیرالمومنین علیه السلام جا به جا از اون آغاز تا این اواخر دعا مرتب این مسئله ستار بودن خدای متعال هم در پیشگاه حق مطرح میکنه و به عنوان لطف او و کرم او و فضلش. حالا که سخن به اینجا رسید، اجازه بدید یه قطعه دیگری از این صحیفه نوریه عرشیه رو براتون بخونم. این دعای 16 صحیفه است. میفهمد یا الهی فلک الحمد، شبیه همینجا که میگیم لک الحمد، شکر میکنیم خدای متعال، فلک الحمد. خب این شکر برای چیه؟ شکر همینه، فکم من آئبتن سترتها علیه فلم تفضحنی، چقدر از این عیبهای من که نذاشتی دیگران ببینن و متوجه بشن با خبر بشن بر من پوشوندی، آبروی منو نبردی، آبروی منو حفظ کردی. و کم من ذنب غطیته علی فلم تشهرنی، چقدر گناهایی بوده که این غطیته همون سترته است، غطا هم به معنای همون ستره دیگه، همون پوشش حجابه، اینو پوشاندی و من رو با او مشهور نکردی، باز اینو آبروی من رو نبردی بشه دیگه. این نکته، یه نکته ای رو امام علیه السلام اینجا اوورده، این دقیقه، کم شائبتن الممت بها فلم تحتک انی سترها ولم تقلدنی مکروه شنارها ولم تبد سوءاتها لمن یلتمس معایبی. این اینو میخواستم عرض کنم. میفرماد یه عده‌ای هستن که دنبال عیبای منن، یه چیزی گیر بیارن. به چه دلیل؟ مثلا حسودی میکنن، بله ممکنه، از سر حسد، از سر دشمنیه، بین ما و او مثلا یک ناراحتی پیش اومده، به حق به ناحق، برقرار دشمنی شکل گرفته. این آدم از این که عیب من رو با خبر بشه تا آبروی من رو بریزه دنبال اصلا میخواد، بلکه اصلا در صدده، در جستجوی که اینو پیدا کنه. مخصوصا خدا نکنه، خدا نیاره، اگر یه وقت یک چنین کسی یک ارتباط نزدیکی هم با انسان داشته باشه، که امام علیه السلام اینجا مثالی که میزنن دیگه مثال خیلی حساسی همسایگیه، اینه لمن یلتمسو، این کلمه یلتمسو هم دقیقا یلتمسو معائبی من جیرتی، از این همسایه های من، نزدیکان من، این کسایی که اینا دنبال اینن. خدا پیش نگره مثلا یه وقت انسان تو همسایگی گرفتار مثلا ناراحتی بین هم دیگه باشه، میفتن دنبال کار هم. خیلی چیز وحشتناکی. میگه تو همسایه من، خب همسایه مطلع میشه دیگه، چون نزدیکه، نزدیکه، رفت و آمد و سر و صدا و برخورد و همچیز، بخش زیادی از اوضاع احوال انسان که از دیگران مستوره پیش همسایه معلومه. خب حالا اگر او هم در صدد باشه که بیشتر سر در بیاره، خب به خاطر این نزدیک بودنش بیشتر راحت‌تر هم سر در میاره. میگه اینا یا و حسدت نعمت که اندی، یا مسئله حسد، یادتونه راجع به حسد مفصل بحث کردیم چه میکنه با انسان، که باید بگیم و من شر حاسدن ازا حسد، میافتن دنبال این که آبرو ریزی کنن، پیدا کنن یه عیبی اشکالی در انسان پیدا کنن، این رو برملا کنن. بعد امام علیه السلام به این مسئله اینجا توجه میده، میفرماد تو، خطاب به خدای متعال، میگه که نذاشتی این عیبهای من حتی در نگاه اون کسایی که دنبال عیب من هستن. حالا عموم مردم خیلیشون کاری ندارن، اما اونایی که دنبال عیب من بودن اونا رو هم نذاشتی متوجه بشن. این دقیقه ها، تو اون اصلا دنبالن یه جوری سر در بیارن، یه اشکالی از کار ما بگیرن، مچه ما رو بگیرن، آبروی ما رو، اون وقت اونا بیفتن دنبالش، یه چیزایی من از این بخش خبر دارم، الحمدلله نمیدونید شما یه چیزایی از این چه می کنن بعضی ها، خدا می دونه. وقتی می افتن دنبال این که یک کسی رو بخوان آبروشو ببرن، حالا میگم چه از حسادت، چه از دشمنیه، از هر چه که هست، چجوری اینا پیگیری می کنن، چجور برنامه ریزی می کنن. میگه تو حتی در برابر این جماعت هم من رو حفظ کردی، نداشتی اونا متوجه بشن. این دقیقه ها، این نکته ای در همین دعای نورانی صحیفه مبارکه آمد. خب حالا من اگر بخوام از اون بخش پایانی هم یه نمونه براتون بگم، اینم باز از صحیفه براتون بخونم، البته مکرر اون جمله مناجات شریفه شعبانیه رو براتون خوندیم، اونم خیلی عجیبه، خیلی لطیفه. یه قد سترت علیه زنوبن فی دنیا، اون بخش سوم چی بود؟ یا مکمل اون بخش دوم این بود که انسان ادامه ستاریت حق رو در آخرت بخواد، یا الله دنیا که منو پوشش دادی، اما طبع آخرت پرده برداریه، بگیرید مطلب و خوز به قوته. آخرت چی؟ خودت خواستی وقتی مثلا قیامت رو به ما معرفی کنی میگی یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، اونجا رو من چه خاکی بسرم کنم، که اصلا اونجا اصلا برنامه پرده برداریه. من این آیه سوره مبارکه قاف رو که گاهی میخونم، مثلا حقی که واقعا مدهوش بشه، یعنی عجیبه این آیه که این برنامه آخرتی اینجوریه دیگه. جو میگه فکشفنا انک غطاءک، حتی اونجا فداش بشم، میگه که فبصرک الیوم حدید، اون طرف تر هنوز نرفته، اون طرف تر نرفته، میگه که ببین حالا خودتو خوب نگاه کن، این پرده رو ما زدیم کنار. فکشفنا انک غطاءک، این پرده ای رو که روی خودت انداخته بودی از غفلت، از بی‌توجهی، اینو ببین الان ما زدیم کنار، حالا دیگه خودتو خوب نگاه کن. فبصرک الیوم حدید، انسان اونجا خب دیگه میبینه واقعیت اعمال، تازه اعمالش رو در چهره واقعیش میبینه، بلکه خودش رو در اون چهره واقعی داره مشاهده میکنه. اونجا خیلی صحنه سنگینیه، خیلی این لحظه که فکشفنا انک غطاءک، ما این پرده رو زدیم کنار. فبصرک الیوم حدید، حالا خوب میتونی واضح، روشن، آشکار ببینی وضعیت خودتو که چی بوده، این چیزایی که ما مستور کردیم نذاشتیم کسی ببینه، ببین چی خبر بوده این وضعیتتو. که البته استثناء دارید، بعدم در سوره مبارک اسراء به همین شخص وقتی این کشف غطا شد، پرده رو زدن کنار، که این پرده دقت بکنید، این پرده در واقع از صفحه وجود او برداشته میشه، معلوم میشه کتاب عمل که بهش به شخص گفته میشه که بخون، این خودشه، چون عمل انسان جدای از انسان که نیست، هرچه که از ما صادر میشه این هست، این از ما که جدا نمیشه. که اونجا که میگه اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، کتابکه یعنی چی؟ شما تو ذهنتون نیاد که مثلا مثل این کتاب و نامه کارنامه اعمالی است که ماها مثلا تو ذهنمونه. اقرا کتابک یعنی اقرا کتابک یعنی حالا خودتو ببین، اینه، ببین خودت رو، ببین خودتی، این جدایی از تو که نیست. اقرا کتابک، حالا خودت بگو ما با تو چی کار کنیم. اینا ببینید اون بخشی است که بین عبد و رب تبارک و تعالی است، بین بنده و خداست، که داره در قرآن یه چند جا داره که اینا کمر شکنه، واقعا کمر اهل معرفت رو میشکنه. مثلا اونجایی که میگه که ینبئکم بما کنتم تعملون، این یه اصراری هم داره خودم دارم، میگه من خبر میدم، خدای متعال خبر میده که چه کردی. این انباء حق در حقیقت کشف غطاست دیگه، یعنی این پرده رو میزنم کنار، ببین چه کار کردی. حالا بین خود انسان و خود خدای متعال این اون شرایطه. میگه اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، حالا خودت بگو من با تو چه کار کنم. اقرا کتابک، حالا عنایت کنید اونجا چه این کشفنا انک غطاءک، چه اون تعبیر یه مقدار سنگینتر و حساستر، اون تعبیر تبل السرائر، یوم تبل السرائر، اونجا دیگه این هرچی که در این مخفیگاه شخصیت او بوده همه اینا آشکارسازی میشه، یعنی میریزه بیرون و دیده یعنی دیده میشه، معناش اینه. تبل السرائر یعنی اینا دیگه در معرضه، در مرآست. خب در دعاها از ائمه صلوات الله و سلام علیه اجمعین، چه از حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه، چه از سایر ائمه، در دعاها از جمله از خود امام سجاد علیه السلام به این بخش یه توجه خاصی میشه، یه توجه خاصی میشه. امیر المؤمنین علیه السلام در اون دعای شعبانیه، در اون مناجات شعبانیه ارجاع میده به سابقه، یعنی به دنیا، میگه ببین تو دنیا منو پوشوندی، قد سترت علی ذنوبا فی دنیا، اینجا منو پوشوندی، اما این ستاری تو، من به این ستاری تو در آخرت محتاج دارم و انا احوج الی سترها علیه منکه فل اخرى، که اون طرف منو بپوشونی، چون اونجا توی اولا همه هستن خلایق، بعد در بین اونها خوبان هستن، در بین خوبان مقربین هستن، انبیا هستن، ائمه هستن. اذ لم تظهرها لأحد من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، منو رسوا نکن در اون ملأ عام و در اون معرض عام در برابر این همه بیننده، در برابر این همه بیننده میتونن ببینن وضعیت من. حالا امام سجاد علیه السلام همین جمله ای رو که در بیان امیرالمؤمنین هست که الان براتون خوندم در مناجات شریفه شعبانیه، اینجا حضرت اینو یه کمی ادامهش داده، میفهمد اللهم و از سترتنی به عفوک و تغمدتنی به فضلک فی دار الفنا. این دعای 32ه، یعنی دو تا دعا قبل از همین دعایی است که حالا داریم میخونیم. دعای 32 در واقع دعایی است که امام علیه السلام بعد از نماز شب میخوندن. دیدید دیگه دعای مفصلی هم، خیلی هم مفصل نیست ولی جز دعاهای بسیار دلنشینه صحیفه است که بعد از فراغ از نماز شب امام علیه السلام این دعا رو میخوندن. حالا گفتن بعد از فراغ از نماز شب میخوندن، وقت معمولا ما هیچ وقت نمیخونیم، چون ما که نماز شبی نداریم که بخونیم بعدش هم بشینیم مثلا دعا رو بخونیم، خودمون پیش خودمون بگیم بعد از این دعای امام علیه السلام بوده. بله، چون اینجوری عنوان گذاری شده دیگه، 5-6 صفحه هست، بله بیشتر، جز دعای نسبتا مفصل صحیفه مبارک است. بله، میگه و کان من دعای علیه السلام بعد الفراغ من صلات اللیل لنفسه فی اعتراف بالذنب، که امام علیه السلام این دعا رو بعد از فراغت از نماز شب میخوندن، تا هم پیش خودت میگه که کدوم نماز شب، بنابراین این دعا میشه جز اون دعای اول. ما صحیفه که کلن نمیخونیم، این دعای 32 رو که دیگه اصلا نمیخونیم، میگه خب ما این دیگه اصلا ربطی به ما نداره، این ماله اون کسایی که سحر دارن، البته دور از جون شما، شما الحمدلله بهره مند هستید. علیه تقدیر این جز دعای مفصل نقض پرنکته مملو و از نکته های توحیدی و بعض از لطائف و قرائب معارف ماست، دعای 32 که ما هنوز جرأت نکردیم بریم سمتش که تو این بحث ها بیاریم، حالا ببینیم که توفیق بشه اون دعا رو هم دیگه بخونیم، خیلی هم مفصل لابد شروع کنیم، چند سالی احتمالا طول بکشه. علی تقدیر در اونجا این تعبیر رو حضرت دارن، ببینید اللهم و از سترتنی به عفوک و تغمدتنی به فضلک فی دار الفنا به حضرت الاکفا. ببین همین تو همین دنیا دار الفنا، در همین دنیای فانی، در برابر کسانی که اینا هم ترازها و هم قطارای خود ما هستن دیگه، بله همینان دیگه، یعنی اشباح و نظائر خود ما، اینایی که تو هم اطراف ما داره زندگی میکنن تو این دنیا. تو اینجا، خیلی این تعبیر قشنگه، تو اینجا در برابر چشم این جماعت منو پوشوندی، آبروی منو حفظ کردی، نگذاشتی کسی ببینه، که اینا اگه میدیدنم خیلی خیلی برای من سخت بود. اما حالا ادامهشو ببینیم، میگه فعجرنی من فضیحات دار البقا. اینجا به فرض هم انسان رسوا بشه، دو تا مسئله وجود داره. یک به فرض نستجیر و بالله انسان یه وقت آبروش بره، اولا این کسایی که با خبر شدن از اشکالات من، از عیب‌های من، اینا مثل خودم هن، یه کمی بالاتر یه کمی پایین تر. این یک مسئله است، این مقدار کار رو آسان تر میکن. دوم هم این که این خود دارالفناست دیگه، و تموم میشه خود و بعدش من میفتم میمیرم دیگه، این ادامه پیدا نمیکن. اما مصیبت مال کجاست؟ مصیبت برای اینه که تو این پرده ای رو که اینجا انداختی، منو اینجا محفوظ کردی، اونجا برداری. و اونجا چه خصوصیتی داره؟ بعد حضرت میپردازن، اولا دارالبقاست، اونجا اگه رسوایی به پا بشه این رسوایی تمام نمیشه، که یه تمام نمیشه. مثلا خود این کلمه دارالبقا اینه دیگه، اگر اونجا برای انسان یک وضع بدی پیش بیاد که خب اومده دیگه، یعنی اگه بفهمن میفهمن و هست، یه تمام نمیشه. دوم این بخششه، حالا اون کسایی که اونجا میبینن کیا هستن؟ اندم مواقف الاشهاد من الملائکه المقربین. اولا فرشته های مقرب تو، آبروی من پیش فرشته های مقرب تو میره. و رسل المکرمین، بابا انبیا با خبر میشن از وضعیت من، اگه این پرده رو کنار بزنی، یعنی آبروم پیش کی بره مهمه. ببینید شما تو خونه خودتون یه وقت مثلا میبینید که اگر این مسئله رو مثلا یه چیز بدیه شما دوست ندارید، مثلا کسی حالا مثلا نهایتا اگه فرض کنید که برادر انسان، خواهر انسان مطلع بشه، برادر خواهرش مطلع بشه، یه جوری براش تحملش آسان تره، چون این همون اکفاءه دیگه، اینا میگه اونا هم رتبه من برادر خواهرن. اما نگرانی بیشترش اینه که نکنه مثلا پدر مادر مطلع بشه، اون براش خیلی سنگین تره. من الملائکه المقربین و رسل المکرمین، آقا انبیا مطلع بشن از حال من، چون میدونید حالا در عالم خودش این هست که انسان مؤمن وقتی به اون ذات ایمان و حقیقت ایمان دست پیدا بکنه و انشالله بشه شهروند شهر ایمان، انشالله پذیرشش کنن، اونجا بهش اقامت بدن، اقامت گرفتی، انسان بهش اقامت بدن، بشه ایمان مستقر در شهر ایمان، بشه شهروند شهر ایمان، دیگه پسندش کنه، اینجا مستقر بشه، اونجا خونه‌ای پیدا کنه، دا قراری بگیره. آقا ایمانای ما همجور بگید دیگه، میاد میره، ای هست نیست، اینجور نه، قرار بگیرم و من اونجا یه خونه‌ای بدن، اونجا مستقر بشه، من پذیرش بدن. خلاصه اگر کسی به حقیقت ایمان و به ذات ایمان به لطف خدای متعال برسه و مستقر بشه در شهر ایمان به لطف خدای متعال، میدونید اونجا اشتیاقش برای آخرت دائما اضافه میشه. یعنی هر روز که بر عمرش میگذره شوقش برای آخرت بیشتر میشه. در اون محیط اشتیاقش اون وقت یه چیزایی هست، یک انگیزه هایی داره. یک مثلا یکیش اینه که من برام از فرشتگان مقرب حق رونمایی بشه. هوش از سر انسان میبره این چیزها، چقدر مشتاق دیدار مثلا فرشته هاست که با فرشتگان خدای متعال اونجا هم نشین بشه، به دیدن اونها بره، مخصوصا مقربین از فرشتگان. مثلا انسان موفق بشه حضرت جبرئیل رو ببینه، چقدر دیدنیه، مثلا قابل توصیف نیست. بهشت این چیز هست، بهشت اینه مثلا فرشته ها رو ببینه. یا مثلا در محیط دیدش هست، این همه تو زن مثلا قرآن اسم پیامبرا رو شنیده، احوالات اونا رو خونده، به اونها تعلق خاطر پیدا کرده، این تصور که یه روز من میشه حضرت مثلا یوسف رو ببینم علیه السلام، باشه مجالستی پیدا کنم، میشه مثلا برم خدمت حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم رو ببینم. و اینا بهش اینه دیگه، بهش این چیزاشه که دل میبره. خب اینا جز آرزوهای مؤمنه. مثلا اینجا ثانیه شماری میکنه که کی من از اینجا میرم که به این نقطه برسم. اما بالاتر از همه اینا، شما تو عزیزم دعام هست میگید که خدایا من به پیغمبر ایمان آوردم، دوستش دارم ولی ندیدمش. ندیده بهش ایمان، عاشق شدم. این تو تصویرهای ذهنی ما یه چیزایی تصویر میکنیم، میسازیم از مثلا جمال پیغمبر اکرم تصویر. خب این تازه در آخرت، تو دنیا اینا باز مستور بودن، تازه تو آخرت پرده برداری میشه از جمال پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام. بعد همینجور امیر المومنین ائمه هدا سلام الله علیه مجمعین، اونجا تازه اینا نورشون طلوع میکنه و تجلی میکنه. خب این مؤمن لحظه لحظه ثانیه شمارش این. شما شنیدید که وقتی بشارت دادن حضرت هم دادن یا هار همدان من یموت یعنی گفت هارس همدانی، میدونی وقتی که بمیری منو میبینی؟ تازه علی رو میبینی اونجا، یعنی کی علی؟ تازه اون پرده رو کنار میزنن از حقیقت علوی برای اهلش و این کنار زده میشه و اونم میگه دیگه، میگه که چه بشارتی، اگر چنین بشارتی به من بدن کاش روزی هزار بار من میمردم تو رو میدیدم. خب این شما شنیدید وقتی شهدا رو میبرن به اون درجات خودشون در بهشت، اینا رو قرار میدن بهشون، میگن خب بفرمید، وارد میشن به بهشت، نوشته در روایات ما هست که اینا همجوره این طرف اون طرف رو نگاه میکنه. خب اونجا خیلی جای عجیبیه، برای من شما اصلا قابل فهم نیست، از زیبایی و از طراوت و از شکوه و از اون همه نعمت یا در اونجز کسی نوشته که اینا میگن ما اینجا کاری نداریم که. حالا این هم جالب هم میگن خب شما دنبال چی میگردید؟ دنبالی که میگن ما بنا بود که خدمت ابا عبدالله برسیم. یعنی اگر بهشت بهشت میشه به خاطر طلوع جمال حسینیه دیگه. حسین علیه السلام انسان ببینه. اون وقت شما تصور کنید این پرده کنار بره، ما با این افتضاحی که به بار آوردیم و اونجا تازه به ما بگنم آقا اینجا مثلا در مجاورت شما مثلا امکان زیارت هست، وقتی یه انسان میتونه بره به حضور سید الشهدا علیه السلام برسه با اون وضعیت، با اون قیافه، با اون اوضاع، با اون زشتی. تازه اگر بذارن مگه خودت میتونی بری؟ چون این اصلا مسئله مستوری اینه دیگه. دیدن وقتی آبروش محفوظ شده چه حس خوبی داره. نه ندیدن، نه متوجه نشدن. بعد که دیدی دادم یه کاری مثلا یه خطایی مرتکب شده، بعد که میبینه مثلا نه بابای متوجه نشد، مادرش متوجه، نه دیگران متوجه، چه حس خوبی داره. یه خب الحمدلله رو میره اونجا سرشو بلند میکنه، با اینا حرف میزنه، پیشون میشینه. اما اگر مثلا یه وقت مطلع شده باشن چه حالی داره انسان؟ یه خودشو باید جمع کنه، صد جور باید خودش رو سرزنش کنه. این هست. خیلی این جمله چیز عجیبیه. میگه اللهم، اینم بخونم دیگه وقتتون رو زیاد گرفتم. اللهم و از سترتنی به عفوک، دقت کنید این همون دعای 32، و از سترتنی به عفوک و تغمتنی به فضلک فی دار الفنا. همینجا در حضور همین اقران و اشباه و اینها منو محفوظ کردی. یعنی میدونید این و از سترتنی چی میخواد میگه؟ میگه به همون این دقیقا میگه به همون دلیل، به همون دلیل که اینجا منو پوشوندی اونجا که خب بیشتر دیگه. فی دار الفنا، هم دار الفنا بود هم در حضور همین اشخاص عادی بود دیگه. فاجرنی من فضیحات دار البقا اند مواقف الاشهاد من الملائکه المقربین. اونجا کیا هستن؟ کیا میبینن و مطلع میشن؟ و رسل المکرمین و شهدا، و شهدا حالا به هر معنایی که شهدا رو بگیریم، که رتبه اولش مال همینایی هن که ما اینجا به اصطلاح بهشون شهدا میگیم دیگه، کسایی که در راه خدا به شهادت رسیدن. و شهدا و صالحین، شهدا یه معنای دیگه هم داره، کسانی هن که اینها صاحب رتبن و دارای یک درجه‌ای هستند که میتونن اونجا مشرف بشن نسبت به اعمال ما. و صالحین، بندگان صالح تو اونجا همه هستن دیگه، تمام اینا اونجا حضور دارن دیگه. بله. بعد امام علیه السلام یه بلافاصله یه نکته رو همینجا مطرح میکنه، میگه ضمناً و صالحین، اینم دقت کنید، و صالحین از خوبان، اون خوبایی که ما تو دنیا با هم هشت و نهشت داشتیم، اینا بفهمن چی میشه. اینه که ما هم حالا همکار بودیم، همکلاسی بودیم. امام علیه السلام اینجا باز این کلمه جار رو میاره، من جارن کنتو اکاتم و حسیعاتی، از همسایه هایی که من نمیذاشتم اونا بدی های من رو متوجه بشن. و من زیره من، تو فامیل من چه کنم؟ و من زیره من کنتو احتشم و من حفی سریراتی. من از اونا رو درباستی داشتم، فامیل من بودم، پیش اینا یه ارج و قربی داشتم برای خودم. بله. بعد ادامهش میگه که ولی من تو همون دنیا که از اونها مستوری میکردم، ولی لم اثق بهم فستر علیه، همون وقتم هیچ وقت این اطمینان رو نداشتم که یه وقت اینا منو محفوظ نگه دارن اگر چیزی رو با خبر بشن. اما نسبت به تو چی؟ و وثق تو به که یا رب فلمغفرت لی. اما در باره تو من نگاهم اینه، اعتماد دارم به تو پروردگار عزیزم که منو ببخشی. و انت اولا من وثق به و اعطا من رغب الی و ارعف من استرهم. که بعدم میگه فرهم نیدیه و رحم کن. جلسه آینده اگر عمری بود و توفیقی، بحث ما از این نقطه شروع میشه انشاءالله، که اگر شما خود متعال توفیق بده ما از این ستاریت پروردگار متعال در مقام شکر اگر تونستیم استفاده کنیم و بهره برداری ما این شد که ما در همین پوشش الهی حال توبه پیدا کنیم، چه اتفاقی میفته؟ انشاءالله بحث ما از این نقطه شروع میشه که یه روایت خیلی عجیب که درش بشارت هست انشاءالله براتون میخونم. انشاءالله که ما از کرم حق بهرمند خواهیم شد انشاءالله. و انشاءالله همین دیگه، الان گفت امام فرمودن که من به تو اعتماد دارم دیگه. و در اون دعای در مناجات شعبانی میدونید اینجوری میخواد بگه حضرت، میگه که خب من چیکار کنم، خودت اینجوری منو عادت دادی دیگه، همینجوری منو عادت دادی، همینجور با احترام با شخصیت اینجوری منو اینجوری عادت دادی انشاءالله. خب ظاهرا جلسه ما میهمانان عزیز و بزرگواری رو هم داره که پیوستن به این جلسه هم خوش آمد عرض میکنیم، هم عذرخواهی میکنیم که سر شما رو هم درد آوردیم. خب موافق باشید چند جمله دعا کنیم و بیشتر از این وقت شریفتون رو نگیریم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعداءهم. الهی به حق من ناجاك و به حق من دعاك في البر والبحر تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. مملكة ما نظام ما رهبر ما رهبر عزیز ما در کنف حمایت ولیت حفظ بفرما، توفیق روز افزون کرامت بفرما، بر عزت و عظمت اسلام و مسلمین و نظام اسلامی بیفزا، توطئه توطئه گران رو به خودشون برگردان. قسمت میدیم به لطفت، به کرامتت، به قدرتت، به نصرتت، همه منطقه بزرگ مقاومت رو در برابر توطئه‌های دشمنان صیانت بفرما. کشور عزیز عراق رو که انسان وقتی میشنوه میبینید بند دل انسان پاره میشه، مثلا نجف کربلا نشون میده، واقعا خیلی سخته این وضعی که پیش آوردن. خدای قسمت میدیم به حق ابا عبدالله، به حق امیرالمومنین، به حق امام عصر صلوات الله و سلام علیه مجمعین، امنیت رو به عراق عزیز برگردون. دشمنان اسلام، دشمنان اهل بیت، امریکای جهان خارجی مثل صهیونیستی، انگلیس خبیث، آل سعود ملعون، کسانی که این نوع دردسرها رو به وجود میارن و دنباله هاشون و اعوان و انصارشون رو به خاک مذلت بنشان، رسوا و خار ذلیلشون بفرما. در عراق مرجعیت رو در سامان دادن شرایط فعلی یاری بفرما. حفوظ کلمه کرامت بفرما. ارواح مطهر شهدا امام راحل عظیم و شان از ما راضی بفرما. شهدای عزیز هفت تیر، شهدای عزیزی که مجاور حرم مطهرشون هستیم، قسمت بدیم به حق محمد و آل محمد، نارو با امام حسین محشوف بفرما. ما رو با شهادت به اونها ملحق بفرما. قسمت بدیم به حق اولیاءت، به حق مقربان درگاهت، این دعای 34 رو درباره ما و درباره همه دوستان ما، عزیزان ما، همه دوستان محمد و آل محمد در سراسر عالم مستجاب بفرما. ما رو در دنیا و آخرت در پرده ستر و کرم و فضلت حفظ بفرما. جهت برآورده شدن این دعاها و تأجیل در ظهور مفروض سرور امام زمانمون اجماعا صلواتی اهدا بفرمایید.